آمریکا.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با شما در برنامه خبری هستم. سرزمین نیوزیلند امروز سه‌شنبه در پارلمان کشور عامل گلوله‌باری به مساجد در نیوزیلند دهشت افغان و مجرم خواند و اضافه کرد که اداره های امنیتی نیوزیلند به دنبال معلومات اضافی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. همزمان با نزدیک شدن روز نوروز، سفارت امریکا در کابل هشدار می‌دهد که احتمال دارد مخالفان مسلح دفاتر حکومتی و خارجی را در آن روزها هدف قرار دهند. این سفارت روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته است که بر اساس گزارش‌های استخباراتی، مخالفان مسلح حکومت افغانستان تلاش دارند نهادهای دولتی و دفاتر مربوط به ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها را هدف قرار دهند. سفارت آمریکا در کابل از شهروندان آمریکایی خواسته است از حضور در همایش‌ها خودداری کرده و نیز از جریان سفرشان به افراد قابل اطمینان آگاهی دهند. در این اعلامیه همچنان آمده است احتمال دارد شورشان سایر تسهیلات را در سراسر افغانستان به شمول میدان هوایی جلال آباد در ننگرهار، مدارس، هتل‌هایی که ممکن در آن شهروندان خارجی باشند و مجتمع‌های مسکونی را هدف قرار دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از این ایالات متحده نمی‌خواهد با حمدالله محب به عنوان مشاور شورای امنیت ملی افغانستان کار کند. رویترز این گزارش را به نقل از 4 منبع آگاه در دولت آمریکا نشر کرده و گفته است که دیوید هیل، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خارجی، در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که پس از این مقام‌های ملکی و نظامی آمریکا علاقمند همکاری با آقای محب نیستند. همچنان این مقام پیشین افغان گفته که واشنگتن از غنی خواستار برکناری آقای محب شده است. سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان حاضر به صحبت در این مورد نشدند. روابط ایالات متحده با حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان پس از آن تیره شد که او در جریان سفرش به آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به دنبال به حاشیه راندن و مشروعیت زدایی حکومت افغانستان و مشروعیت بخشی به طالبان است. وزارت داخله افغانستان گزارش سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان را رد کرد که گفته است نیروهای افغان از برخی قراردادی‌ها تجهیزات نظامی خریداری می‌کنند، اما وزارت دفاع افغانستان گفته است در مورد این گزارش تحقیق می‌کند. سیگار اخیراً در گزارش گفته که قرارداد قول اردوی انجینری عملیات‌ها و تجهیزات نظامی نیروهای آمریکایی را که ارزش آن به 1 میلیون دلار می‌رسد بررسی کرده و دریافته است که منصوبین نیروهای افغان وسایل شخصی را از قراردادی‌ها خریداری کرده‌اند. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که این وزارت پس از تحقیق و بررسی در این خصوص نظر خواهد داد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان پس از 30 سال کار به عنوان رئیس جمهور آن کشور به شکل ناگهانی از سمت خود کنار رفته است. با این حال قرار است آقای نظربایوف که 78 سال سن دارد کماکان رئیس حزب حاکم باقی مانده و نیز به کارش به عنوان رئیس شورای امنیت قزاقستان ادامه دهد. آقای نظربایوف در پیامی که از تلویزیون پخش شد گفت من تصمیم گرفتم که به وظیفه ام به عنوان رئیس جمهور پایان دهم. انتظار می رود انتخابات بعدی ریاست جمهوری قزاقستان در سال 2020 برگزار شود. اعلام کنارگیری آقای نظربایوف از ریاست جمهوری با آن که به غیر منتظره به صورت غیر منتظره صورت گرفت، علائم چنین اتفاق از قبل مشاهده می شد. دولت مصر محدودیت‌های جدیدی را وضع کرده که بر اساس آن به دولت صلاحیت می‌دهد تا سایت‌های اینترنتی و حساب‌های کاربران رسانه‌های اجتماعی را که تهدید علیه امنیت ملی مصر تلقی می‌شوند مسدود کند. این تازه‌ترین اقدام دولت به رهبری عبدالفتاح السیسی برای محدود کردن فعالیت رسانه‌های مخالف تلقی می‌شود. در سال‌های اخیر چندین خبرنگار در مصر زندانی شده و نیز در موارد خبرنگاران خارجی مجبور به ترک آن کشور شدند. صدها تن به خاطر باران‌های شدید ناشی از طوفان موسوم به ادی در موزمبیق، مالاوی و زیمبابوه جان باختند. بنیادهای بین‌المللی امدادرسانی و مقامات حکومتی آن کشورها امروز سه‌شنبه گفتند که عملیات نجات افرادی که در این سیلاب‌ها گیر مانده‌اند جریان دارد. رئیس جمهور موزمبیق می‌گوید که احتمال می‌رود تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌ها در کشورش به هزاران تن برسد. بندر بیرا در موزمبیق بیشترین صدمه را به خاطر این سیلاب‌ها و گردباد دیده است. فیسبوک میگوید که هین نشر شدن زنده حمله مرد مسلح بر دو مسجد در نیوزیلند در صفحات آن شبکه هیچ اطلاعی از جانب کاربران فیسبوک به دست نیاورده بود. شرکت فیسبوک پس از نشر شدن زنده رویداد حمله بر مساجد نیوزیلند توسط حمله کننده زیر انتقادات شدید قرار گرفته است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کریس ساندربای، معاون رئیس شرکت فیسبوک، میگوید فیسبوک پس از اطلاع پلیس ظرف چند دقیقه ویدیو را از صفحه حذف کرد، اما قبل از آن 4000 بار مشاهده شده بود. آقای ساندربای میگوید که فیسبوک 1.5 میلیون ویدیو را در 24 ساعت پس از رویداد از صفحات حذف کرده است. این در حالی است که پلیس نیوزیلند میگوید پس از مطالعات طب عدلی روی 50 جسد قربانیان حملات مساجد، 12 تن آنان شناسایی شده و 6 جسد به خانواده هایشان تسلیم داده شده است. 4 روز از حمله میگذرد و خانواده های قربانیان منتظرند ببینند چه وقت میتوانند عزیزانشان را دفن کنند. از جانب دیگر صدراعظم نیوزیلند روز سه‌شنبه تأکید کرد که اقدام حمله کننده برای کسب شهرت به عنوان یک سفید پوست تفوق طلب می تواند راه را برای سایر همفکران وی هموار سازد. خانم جسندا آردرن تعهد کرده است که جلو هر گونه تلاش برای کسب شهرت را از جانب حمله کننده خواهد گرفت.
یک فرد مسلح با چاقو بر کارمندان یک مکتب در اسلو پایتخت نروژ حمله کرده است. پلیس نروژ اعلام کرد که این حمله صبح امروز سه‌شنبه رخ داده و در آن یک معلم و 3 نفر از کارکنان آن مکتب زخمی شدند. زخمی های این رویداد جراحت عمیقی نداشته و در حال حاضر به شفاخانه منتقل شدند. با گفته پلیس نروژ هنوز انگیزه فرد مهاجم مشخص نیست و هویت وی نیز افشا نشده است. براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور ایران، اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور را شانه خالی کردن از پذیرش اشتباهات مقامهای تهران دانست. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه گفته بود که مشکلات اقتصادی ایران به خاطر تعذیرات ایالات متحده است و خطاب به مردم کشورش گفت هرچی لعنت دارید به امریکا و اسرائیل بفرستید. براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران، گفته است که مردم ایران کار می‌خواهند و علاقه به نفرین و جادو ندارند. دولت ایالات متحده بارها از فساد رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران و وعده‌هایی که در 40 سال گذشته به مردم ایران داده اما با آنها عمل نکردند سخن گفته است. مایک پامپیو، وزیر امور خارجه دولت آقای ترامپ، نیز اوایل ماه هود تاکید کرد که واشنگتن به خاطر بر مقام‌های ایرانی تعذیرات وضع کرده است که به گفته وی مقام‌های ایرانی فاسد بوده و آمریکا تلاش می‌کند تا تعذیرات ایالات متحده بر مردم ایران آسیب وارد نکند.
لام پرابلب، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل سلاح، امروز سه‌شنبه گفت که برنامه‌های میزایل ایران باعث بی‌ثباتی در شرق میانه و افزایش خطر رقابت تسلیحاتی در منطقه می‌شود. آقای پرابلت این نظریه را در کنفرانس خلع سلاح که به میزبانی ملل متحد دایر شده بود ابراز داشت. او اضافه کرد که واشنگتن شدیداً علیه خلع سلاح میزایل در ایران و انتقال غیرقانونی سلاح توسط تهران مبارزه خواهد کرد. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل سلاح از تمام کشورهای منطقه خواست مسوده شورای امنیت ملل متحد را برای انتقال تکنولوژی ساخت میزایل به ایران رعایت کنند. نیروهای سوری که حمایت ایالات متحده را با خود دارند روز سه‌شنبه اعلام کردند که منطقه تحت کنترل گروه داعش را در کنار دریای فرات در قریه باغوز تصرف کردند. جنگجویان گروه داعش در آن منطقه چند ماه بدین سو در محاصره قرار داشتند و نمی‌توانستند تسلیم شوند. مصطفی بالی، سخنگوی نیروهای کرد سوری، گفت که این اعلام پیروزی نیست، اما به گفته وی یک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در جنگ است. شهرک باغوز آخرین منطقه تحت تصرف خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه پنداشته می شود. و خبر آخرم این که وزیر داخلی ایتالیا به آن عده مهاجرانی که توسط گروه های بشر دوستانه از آب بحر نجات داده شدند اجازه ورود به خاک آن کشور را نداده است. ماتیو سلوین که به تندروی متهم است روز سه‌شنبه گفت که روم می خواهد به 49 مهاجره که در کشتی نجات سوارند ادویه، لباس، مواد غذایی و هر گونه آرامش فراهم کند، اما به گفته وی آن افراد اجازه داخل شدن به خاک ایتالیا را ندارند. مهاجران که شامل 12 کودک می باشند روز دوشنبه توسط گروه بشر دوستانه ایتالیا از آبهای لیبیا نجات داده شدند. کشتی نجات ایتالیایی مهاجران را به جزیره لامپیدوسا انتقال داده است. شاروال آن شهر برخلاف اظهارات وزیر داخل ایتالیا گفته است که سال گذشته بیش از 3000 مهاجر که توسط قایق‌ها قاچاق شده بودند به آن جزیره رسیدند. پایان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم گزارش هایی برنامه پیشکش میشم. گروه امانگی عدالت انتقالی و شمار از قربانیان جنگ نگران عدم محاکمه عاملان جنگ در افغانستان هستند. این گروه امروز در یک نشست خبری گفت که عدالت نباید قربانی معامله های گفتگوهای صلح شود. از طرفی هم شمار از قربانیان جنگ گفتند که طرف های گفتگو کننده صلح خواست و پیشنهادهای قربانات جنگ باید مد نظر بگیرند. جلال میرزا در این مورد گزارش میده.
با عاملان این گونه رویدادها چه باید کرد؟ رویدادهایی که قربانیان بیشماری را به دنبال دارند. حسین در یکی از همین گونه رویدادها نامزد خود را از دست داده. میگوید که در گفتگوهای صلح نباید عدالت نادیده گرفته شود.
خواست ما از دولت و از طرف های قضیه در پروسه صلح تامین عدالت و به محاکمه کشاندن عاملین جنایات هست. پرسش ما است که چرا عاملین جنگ و به خصوص طالبا کارمندان ملکی و افراد بیگناه را به قتل رسانده.
اما اینجا گروه هماهنگی عدالت انتقالی خواهان به محاکمه کشانیدن عاملان رویدادها پس از سال 2001 میلادی است. این گروه می گوید که در گفتگوهای صلح باید پیشنهادها و خواستهای قربانیان جنگ شریک ساخته شوند.
هیچ صلح بدون عدالت ممکن نیست. اگر ما بخواهیم به صلح برسیم، تا زمانی که عدالت تامین نشود او صلح پایدار و دوامدار باقی نخواهد ماند.
وقتی که مذاکرات صلح صورت میگیره، طبعا یک سلسله معاملات صورت میگیره، یک سلسله داد و ستد های سیاسی صورت میگیره و بر اساس از او داد و ستد های سیاسی باید نقش قربانیان، حقوق قربانیان و چیزی را که قربانیان میخواهند در او به شکل بسیار واضح باید انعکاس پیدا بکنه.
حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود در ماه اسد همین سال اتفاق افتاد. این رویداد در کنار ده‌ها تن جان خواهر این جوان را نیز گرفت. اما پدرش در سال 1384 در یک رویداد ماینه کنار جاده جان باخت.
باید این سوال ازشان پرسیده شد که چرا این کار را کردن؟ آیا اینا بر علیه اونا سلاح برداشته بودن و خواسته بودن با اونا بجنگن و مخالف حکومتشان بودن؟ یا همینا با هر کسی که با هر موجود زنده مشکل دارن؟ باید امی جواب امی سوال بر ما آشکار شد و بعد از جواب دادن به این سوال مشکل باید محاکمه شوند.
نظارت از چگونگی گفتگوهای صلح و رسیدگی به خواست قربانیان جنگ از سوی سازمان ملل متحد یکی از خواستهای دیگر گروه هماهنگی عدالت انتقالی است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را از اوضاع انتخاباتی ولایت و حوزه انتخاباتی اهل هنود و سیک اعلام کرد و تعهد سپرد که نتایج باقی مانده دیگر را به زودی هم اعلام میکنه. از طرف دیگر وکلای 33 ولایتی که در فهرست ابتدایی و نهایی برنده اعلام شدند با نشر اعلامیه خبری از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که هر چه زودتر نتایج نهایی متباقی ولایت را اعلام بکنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
بانوان هر یک خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و بانو زهره بیان شنواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی همراه با کمیشنران هر دو کمیسیون بروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل حضور یافته نتایج نهایی حوزه انتخاباتی پنج ولایت غور، بلخ، هرات، بادغیس، پکتیکا و حوزه انتخاباتی اهل هنود و سیک را اعلام کردند. مطابق فهرست نهایی که خانم نورستانی به خانش گرفت،
ولایت هرات عبیب رحمان پدرام 16835، محمد رضا وطن دوست 16275.
از ولایت هرات 17 تن، ولایت بلخ 11 نفر، ولایت بادغیس 4 نفر، ولایت پکتیکا 4 نفر، ولایت غور 6 نفر و از حوزه انتخاباتی اهل هنود و سیکی کل کشور یک حوزه است، فقط یک نفر به عنوان برنده انتخابات اعلام شدند. خانم علم نورسانی از اولویت های کاری کمیسیون صحبت کرد و گفت
که در اولویت های کاری ما کدام بخشا قرار داره که یکی از او تقویم است. در این ارتباط باید با مشوره ها داشته باشیم که داشتیم، هنوز هم ادامه داره. به نهادهای مدنی انتخابات کار میکنن، حکومت، دونرها، انتخابات بدون از این که دونرها بودجه شنتن امکان پذیر نیست. مذاکرات و مشوره های ما ادامه داره.
خانم زهره بیان شنواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که کمیسیون شکایات مسئولیت کارهای انجام شده قبلی را به عهده نمی گیرد، بلکه به دوش کمیشتران قبلی می باشد.
کسی که مدیریت پروسه قبلی را کرده و تا امو مقطع زمانی که ما آمدیم به دوش اوناست و ما حالا که کارهایی را که شروع کردیم با تایید از کسانی که در سطح ولایات کار کردند که سه کمیشنر جمع یک نفر از دانشا می باشه.
از سوی دیگر از همین وکلای منتخب دوره 17 از 33 ولایت که در فهرست ابتدایی و نهایی نامشان آمده است، برای سه‌شنبه با نشر نامه خبری از کمیسیون‌های انتخاباتی تقاضا کردند که با توجه به وضعیت و شرایط حساس کشور، نتایج نهایی متوقع ولایت را هم هر چه زودتر اعلان نمایند. در اعلامیه‌ای که توسط زهره نوروزی یک تن از وکیل منتخب کابل به خانش گرفته شد چنین آمده است:
از هر دو کمیسیون احترامانه تقاضا مندیم تا به رأی مردم داغ دیده و رنج دیده کشور احترام بگذارند و مانع پروسه انتخابات و نتایج آن نگردند و هرچه زودتر باید نتایج نهایی انتخابات را اعلام کنند، زیرا به تأخیر افتادن نتایج نهایی برای مردم دیگر به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.
این نمایندگان مردم در دوره 17 مجلس بدون اینکه از کسی نام ببرد، برخی از حلقات داخل هر دو کمیسیون را متهم می نمایند که عمدن نتایج انتخابات را با گرو گرم گرفتند.
متاسفانه ما شاهدیم بعضی حلقات جهت سبوتاژ کردن پروسه صلح، ضعیف جلوه دادن نظام و جهت برآورده شدن منافع شخصی آسینشان را بالا زده و عملا کار می کنند. اما در همچون شرایط حساس فعال بودن و موجودیت قوای سگانه کشور ضامن تامین منافع ملی، ثبات کشور و مردم است. در این اواخر یک تعداد افراد بالای هر دو کمیسیون ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم فشار وارد می کنند تا اعلام نتایج را به تأخیر بیندازند.
با گذشت حدود 5 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در 33 ولایت، تا حال فقط از 23 ولایت نتایج نهایی اعلام شده است و از 14 ولایت دیگر به شمول کابل هنوز نتایج نهایی اعلام نشدند و به دلیل همین اعلام نشدن نتایج نهایی انتخابات پارلمانی دور جدید پارلمان هم که قرار بود به تاریخ 16 حدود سال جاری با بیانیه رئیس جمهور گشایش یافته به کار خوش رو میکرد، تا هنوز آغاز نشده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ده ها زن افغان با راه اندازی تظاهرات از 4 سال کشته شدن فرخنده بانوی که به اتهام اهانت به قرآن به گونه فجیع مورد لعنت و کوب قرار گرفته و سپس سوختانده شد یاد بود کردند. این زنان با یاد بود از فرخنده خواستار رسیدگی عادلانه و قضایای خشونت علیه زنان و پایان دادن و برخورد نابرابر با آنها شدند. سمسم مسیر در این مورد گزارش می‌دهم.
4 سال پیش فرخنده در ساحه دوشمشیره کابل به اتهام اهانت به قرآن مورد خشم ده تن از آبرین و دکانداران این منطقه قرار گرفت و به فجیع ترین شکل لتوکوف و سوزانده شد. حتی افراد خشمگین موتر را نیز از روی جسد وی گذشتاندند. اکنون پس از 4 سال ده زن افغان با راه اندازی تظاهرات در مکانی که فرخنده در آنجا کشته شد از این واقعه دلخراش یاد بود کردند.
برخیزیم، برخیزیم، مشت ما تفنگ ماست. برخیزیم، برخیزیم، سکوت ما ننگ ماست.
سکوت ما ننگ ماست.
این اعتراض کنندگان با پوشیدن نقاب شبیه چهره خونین فرخنده و حمله تصاویر وی شعار سر می دهند. مریم یکی از اشتراک کنندگان این تظاهرات هدفشان را عدالت خواهی برای زنان قربانی خواند.
آمدیم ما مگی به خاطر فرخنده صدای خود کشیدیم که اموتو هر روز زنان در افغانستان امی رقم کشته میشن، به قتل میرسن، سنگسار میشن و تجاوز میشن و هیچ کسی نیست که صدای خود بلند کنه و از یاد دفاع کنه.
رسانه ها و فعالان حقوق زن چگونگی رسیدگی به قضیه کشته شدن فرخنده را تعقیب میکردند، اما نتایج آن قضیه چندان علنی نشد و شماره ها رسیدگی به آن را غیر عادلانه خواندند. اکنون نیز تلاش کردیم تا در مورد نتایج این قضیه از سخنگوی استر محکمه معلومات به دست بیاوریم، اما وی حاضر به ارائه جزئیات در این مورد نشد. سیله غفار سخنگوی حزب همبستگی ملی که این تظاهرات را نیز راه اندازی کرده بود گفت که ده ها قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده، اما به گونه عادلانه رسیدگی نمی شود. خانم غفار با اشاره به مذاکرات صلح با طالبان گفت که در صورت آمدن طالبان به سیاست افغانستان وضعیت برای زنان بدتر خواهد شد.
آره طالبان را با گویا که وضعیت تغییر کرده، نظر زیاد مورد زنان تغییر کرده، اما ما مطمئن هستیم که با آمدن طالبان فاجعه جاری کشور ما علیه زن به مراتب شدیدتر از پیش ادامه خواهد داشت.
فرخنده به گفته خانواده اش هر از گاهی به مسجد شاه دوشمشیره سر می زد و زنان و مردانی را که برای گرفتن تعویض به آنجا مراجعه می کرد از گرفتن تعویض باز می داشت و به قول خانواده اش آنان را از انجام اعمال خرافاتی باز می داشت. او پس از کشته شدنش به نمادی از مبارزه با خرافات مبدل شد، اما اکنون پس از 4 سال از قربانی شدن فرخنده آیا خرافات کاهش یافته است؟ وحید مومند عالم دین با صدای امریکا گفت:
ولی متاسفانه نظور حکومت و نظور اداره سکتوری در این قسمت و نه علما کرام دانسته قسمی که لازم است این خرافات از بین میبره و خرافات روز به روز افزوده میشه به جامعه ما.
آقای مومند دلیل افزایش خرافات را استفاده نادرست از ابزار کنونی و نداشتن معلومات کافی از دین اسلام و سایر علوم خواند. وجود خرافات در جامعه افغانستان مسئله تازه نیست و بارها به عنوان یک موضوعی که باید با آن مبارزه شود یاد شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولم توجه کنیم به گزارش‌های از سراسر جهان. جسیندا آردن صدراعظم نیوزیلند روز سه‌شنبه در پارلمان کشور عامل گلوله‌باری را بر مساجد در نیوزیلند دهشت افغان و مجرم خواند و اضافه کرد که اداره‌های امنیتی نیوزیلند به دنبال معلومات اضافی هستند. شرح بیشتر خطابه صدراعظم نیوزیلند سید عزیزالرحمن تقدیم می‌کند.
جسیندا آردرن صدراعظم نیوزیلند گفته است که در پی حملات مرگبار روز جمعه در آن کشور ادارات استخباراتی و امنیتی به دنبال معلومات اضافی هستند. صدراعظم نیوزیلند که امروز در پارلمان کشورش صحبت میکرد گفت اجازه نخواهد داد که مهاجم حملات روز جمعه نظریات نجات پرستانه خود را ابراز کند.
او یک تروریست است. او یک مجرم است. او یک افراطی است. او بی‌نام خواهد بود. زمانی که صحبت میکنم نام او را نمیگیرم. من از شما تقاضا دارم که در عوض گرفتن نام شخصی که زندگی مردم را گرفت نام آنان را بگیرید که زندگی خود را از دست دادند. او با انجام این عمل بد ممکن برای کسب شهرت تلاش کرده باشد، اما در نیوزیلند هیچ چیز به او نمیدهیم.
صدر اعظم نیوزیلند از آن نمازگزار افغان نیز سپاسگزاری کرد که مانع ادامه گلوله‌باری شده بود.
عبدالعزیز originally from Afghanistan.
عبدالعزیز که اصلا از افغانستان است، توسط یک وسیله ساده با تروریست رویارویی کرد و او را به فرار مجبور ساخت. عبدالعزیز زندگی خود را به خطر انداخت و هیچ شکی نیست که با شجاعت خود تعداد زیادی را نجات داد.
برنتن ترنت، عامل گلوله‌باری هفته گذشته در نیوزیلند، با روز شنبه رسما از سوی محکمه به قتل متهم شد. انتظار می رود که به تاریخ 5 ماه اپریل بار دیگر به محکمه حاضر شود. گلوله‌باری های هفته گذشته بر نمازگزاران در دو مسجد شهر کرایست چرچ نیوزیلند منجر به کشته شدن 50 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر گردید. واکنش ها در قبال این واقعه هنوز هم در سراسر جهان اسلام ادامه دارد. در عین حال مسلمانان در ایالات متحده نیز در مورد واقعه روز جمعه نگرانند.
ما از مردم می خواهیم که هوشیار و مواظب باشند. همچنان به خاطر افزایش مسئولیت مردم خود هر کار ممکن را انجام می دهیم.
رهبران مذهبی بر مسلمانان تاکید دارند که به خاطر رسیدگی به یک موضوع باید با مردم سایر ادیان در تماس باشند.
در کل به خاطر بهبود و تقویت انسانیت با هم باید همکاری مشترک داشته باشند. مسلمانان و غیر مسلمانان همه. خود را منزوی نسازید. اگر یک مشکل دارید با دیگران شریک بسازید.
با باور تحلیلگران گروه های نفرت افغان در سراسر جهان رو به افزایش است و می گویند که این امر حس ضد اسلامی، ضد یهودیت و بیگانه حراسی را شعله‌ورتر می سازد. در عین حال، تحلیلگران می افزایند که از رسانه های اجتماعی من حیث یکی از ابزارهای مهم به خاطر ترویج امچو مفکوره ها کار گرفته می شود. این تحلیلگران می گویند که مردم باید در کاربرد صفحات اجتماعی هوشیار باشند.
مال هم توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده میگن که اونا کمپ نیروهای گروه دولت اسلامی یا داعش در قریه الباغوز تسخیر کرده و در آخرین قلمرو تحت کنترل این گروه در شرق سوریه به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای هم دست یافتند. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش می‌شنویم.
نیروهای دموکراتیک خلق سوریه میگویند که با وجود موانع و مشکلات موجود در آخرین نبرد علیه گروه اسلامی یا داعش، آنان امیدوارند تا عملیات آزادسازی الباغوز تا چند روز دیگر پایان یابد. در حالی که نبرد علیه گروه داعش در الباغوز ادامه دارد، کردها که نقش محوری در نیروهای دموکراتیک سوریه دارند، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را برای اتخاذ پالیسی سرکوب و خشونت علیه کردها متهم کردند. واکنش رهبری اداره خودمختار کردهای سوریه پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر دفاع سوریه دیروز تهدید کرد که در صورت عدم پیروی از قوانین حکومت سوریه، اردویان کشور اقدام به بازپسگیری مناطق شمالی خواهد کرد. از دید رهبری اداره خودمختار کردهای سوریه، این سخنان تهدیدآمیز وزیر دفاع سوریه نشانگر این است که دمشق می‌خواهد از رسیدن به راه حل صلح‌آمیز خودداری کند. البته این تنها حکومت سوریه نیست که کردهای سوریه را مورد تهدید قرار داده است. دیروز سخنگوی خودخوانده گروه دولت اسلامی نیز از پیروان داعش خواست تا با تمام امکانات در دست داشته در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه از کردها انتقام بگیرند. در حالی که نبرد علیه آخرین مواضع گروه دولت اسلامی در الباغوز ادامه دارد، وزیران دفاع ایران و سوریه دیروز در دمشق خواستار خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و کنترل مجدد مناطق تحت اداره نیروهای دموکراتیک سوریه توسط حکومت آن کشور گردیدند.
تنها برگ برنده آمریکایی‌ها در سوریه نیروهای دموکراتیک سوریه است. حکومت سوریه با آنان با دو روش معامله خواهد کرد: مصالحه ملی یا آزادسازی مناطق تحت کنترل آن گروه.
محمد باقری، لویدرستیز عمومی قوای مسلح ایران، نیز از مواضع حکومت سوریه حمایت کرد.
در این جلسه در مورد راه‌های اعاده حاکمیت سوریه بر این مناطق بحث شد. تصمیم گیرنده نهایی در این مورد دولت و ارتش سوریه خواهد.
سخنان وزیر دفاع سوریه یک بار دیگر نشان داد که حتی با شکست داعش در آن کشور، جنگ میان طرف‌های دخیل در سوریه هنوز پایان نیافته و احتمال بروز تنش‌های تازه‌تر میان حامیان حکومت سوریه از جمله ایران و حامی اصلی نیروهای دموکراتیک خلق سوریه یعنی ایالات متحده در سوریه وجود دارد.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتو رو روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.